بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. جلسه گذشته در رابطه با اراده خدا صحبت کردیم، همونطور که دوستانم مطلب آوردن که این تکرار شده در آیات قرآن. 24 مرتبه در آیات قرآن اومده که اراده خدا بر اینه که غلبه بر استکبار صورت بگیره، که 22 بار وعده به کسایی که تو این راه هستن که خدا توسط این مؤمنین غلبه بر استکبار صورت میگیره، 2 مرتبه هم وعده به عدم پیروزیه که خداوند اشاره کرد. حالا برای اینکه ما بخوایم یه نگاهی به جلسه گذشته داشته باشیم، آیه 4 سوره ممتحنه رو با هم میخونیم و خواهیم دید که اراده خدا همیشگیه که غلبه بر استکبار، بر ظلمت، بر تاریکی، بر اون ماتم کده اتفاق بیفته. و آیت الکرسی آیه آخر هم که نمونه خیلی روشن و شفافیه که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، در مقابل والذین کفروا اولیاهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. و تو همین آیه 4 سوره ممتحنه خدا اینجا فرماید بر شما حضرت ابراهیم و ما اسوه حسنه قرار دادیم، قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم و الذین معه، و کسانی که باشون بودن، مؤمنین که باشون بودن، اونا چیکار کردن؟ از قالوا لقومهم انا براء منکم، گفتن ما از شما و آنچه که شما به جای خدا میپرستید و من ما تعبدون من دون الله کفرنا بکم. این حرف عجیبیه، کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا، ما به شما کافریم و میان ما و شما دشمنی و کینه همیشگیست، چون شما تاریکی رو میپرستید، ما دنبال نوریم، ما دنبال روشناییم، و تا اون موقع شما از تاریکی در نیاید ما همیشه کفرنا بکم و بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضاء ابدا، تا زمانی که به خدای یگانه ایمان بیارید، حتی تؤمنوا بالله وحده، تا زمانی که به اون خدا. این نکته است دیگه، ما میتونیم، یعنی خود وجود نازنین حضرت ابراهیم علی نبی نوالی و علیه السلام برای اینه که این مسیر نور رو روشن نگه داره و اونا رو تاریکی در بیاره. اونا هم فکر میکنن تو نورن اما در ظلمت مطلقن. این چه رفت داره به بحث ما؟ ما میخوایم مفتنی بر همین آیه، یعنی عبور کنیم از این تمدن مدرن که الان داریم که تو تاریک مطلقن و اون خدای وحده، تکلیف اونو با اینا مشخص کنیم و یه جهانی رو برای خودمون مهیا کنیم که همه تو اون جهان حاضر بشن و از ظلمت همه خارج بشن، و این یک روز محقق خواهد شد. لیظهره علی الدین کله، این وعده خدا تو قرآن که این اتفاق خواهد افتاد، همه به اون نوره میرسن. خب عرض کردیم که باید از این جهان گذشته، جهان سنتی، الهام بگیریم، منقطع نشیم، همچنین از این جهان مدرنی که پیش روی ماست عبور کنیم، از وسط این جهان عبور کنیم. نمیشه این جهان رو دور زد، یعنی از اون علم این جهان مدرن استفاده نکرد، از اون تکنولوژیش استفاده نکرد، از اون تفکری که داره عبور نکرد. در واقع راه رسیدن به اون جهان نوین که پیش روی ماست داشتن جهان سنتی و عبور از دل این جهان مدرنه. در غیر این صورت امکان نداره شما به جهان سوم برسید. یه توهمی بیش نیست. این طرح بحث ماست که خیلی هم مهمه. به یه تعبیر دیگه من اینطوری خودم نوشتم، ما باید در هویت آخرالزمانی در جامعه مدرن حاضر شویم. یه تعبیر دیگه، یا به تعبیر دیگر، ما با توجه به عقل انتظار باید در عقل مدرن یا اون خرد مدرن حاضر باشیم. این امتداد انقلاب ماست، یعنی این انقلاب خودشو در اراده خدا حاضر کرده، همچین قدرتی داره. در نتیجه عقل توسعه، اون خرد مدرن رو نمیشه رها کرد. هر زمینا نمیشه رها کرد. یعنی چی آقا؟ یعنی این تمدن نوین از دل این تمدن مدرن به دست میاد. نکته خیلی مهمی. چرا ما داریم تمدن نوین رو مطرح میکنیم؟ چون تمدن نوینو داریم مطرح میکنیم، چون تمدن مدرن، این خرد مدرن قدرت اینو نداره که انسانو به تکامل برسه، انسانو در اون سیر تکاملی خودش هدایت کنه. به خاطر همین باید جهان سومی باشد، عقل انتظاری باشد تا عقل نوینی شکل بگیرد که انسان به اون تکامل، به اون معنای انسان بودن خودش، به اون وجودش که مظهر اسماء صفات الهیه برسه. این نکته خیلی مهمیه که ما خیلی بهش اشاره کردیم و بازم اشاره خواهیم کرد. یه مانع اینجا هست، این یه نکته خیلی مهمیه، یعنی نمیگم بین اون چند تا موانع این یه مانعیه که باید ما در نظر داشته باشیم که نمیذاره اون تمدن نوین جهان سوم شکل بگیره. اون مانع چیه؟ اون مانع که نمیذاره انقلاب اون سرعت لازم رو داشته باشه برای رسیدن به اون تمدن نوین اسلامی اینه که ترس، من اینطور نوشتم، ترس از مدرن شدن نمیگذارد این اتفاق بیفته. یعنی چی؟ یعنی ما جرأت به خودمون نمیدیم که از دل این خرد مدرن عبور کنیم. یه ترسی سراغ ما میاد، به خاطر همون ما رو نگه میداره تا اون خرد سنتی که داشت. درست شد؟ نکته مهمی بودا. چرا من دارم دو سه جلسه تأکید میکنم راهی نیست برای اون جهان سوم مگر از جهان دوم که جهان مدرن است عبور شود؟ به خاطر این نکته، این ترسه. شما نمیتونی از این، عرض کردم جلسه گذاشت، نمیتونی از این فضای مجازی که الان در جهان دوم جوانه ما حضور دارن ندید بگیری. هیچ موقع این جوانه با تو همراهی نمی کنن. شما باید در بستر این خرد مدرن چکار کنی؟ مهیا بشی برای اون خرد نوینی که ما مد نظرمون هست. در نتیجه یکی از دلایلی که ما در جهان سنتی توقف کردیم ترس از ورود از این تمدن مدرنی که پیش روی ما هست. درست شد؟ این نکته خیلی مهم بود. یه اینجا رصدی ما انجام دادیم. اینجا خیلی میشه صحبت کرد، خیلی میشه توقف کرد تو همین مطلبی که عرض کردم. نکتهش اینه، یعنی از این آسیبی که عرض کردم خدمتون، از این مانع مهمتر اینه که هیچ موقع اگر ما این ترس رو نشکنیم به اون دینداری که در آینده بر اون محقق میشه دست پیدا نخواهیم. یعنی ما برای اینکه دینداری خودمونو تو این تاریخ پیدا کنیم، حضور خدا رو در وجودمون حس کنیم، در اراده خدا حاضر شویم، باید این ترس رو بشکنیم، باید این جرأت رو بدیم. به قول شهید آوینی میفرماید که عقل میگوید بمان، عشق میگوید برو. یا فرموده بود که کربلا حیرت عقل است و جرأت عشق. این تعابیری که شهید آوینی داره. این ترسه اولا باعث میشه در جهان سنتی بمونیم، دوما یه آشفتگی کنونی در این دنیایی که هستیم ایجاد میشه، سوما به اون دینداری که خدا در این تاریخ از ما خواسته و تکلیف اون کرده هیچ موقع دست پیدا نخواهیم کرد. حالا در صورتی که این جامعه مدنی قدسی، یعنی تمدن نوین جهان سوم شروع شده، در حالی که این شکل گرفتن اون پایه‌های حکومتی جهان سوم داره رقم می‌خوره و جلوی چشم ماست، ما بازم ترس داریم، ما بازم تو اون دوگانگی سنت و مدرن گیر کردیم، ما بازم دینداری خودمون رو، آینده پیش روی خودمون نتونستیم محقق کنیم. درسته؟ یکیشه، یه مثالی زدم جلسات قبل، همین طب سنتی و طب مدرن که بود، ما باید در جهان سوم طب اسلامی رو مهیا کنیم و این شروع شده و این بسترش فراهمه، مخصوصا با این ویروس منحوسی که الان پدید اومده و ما رو میتونه به سرعت در اون طب اسلامی که قراره در جهان نوین اسلامی شکل بگیره برسونه. طب اسلامی نوین کی پدید میاد؟ وقتی شما طب سنتی داشته باشید، طب مدرن هم جلو چشت باشه و بتونی از این مسیر عبور کنی و طب اسلامی رو به دنیا عرضه کنی. برای تبیین طب اسلامی نیاز به طب مدرنه برای شکل گرفتن اون. و این یعنی این جامعه مدنی قدسی که ما قراره بهش انشالله برسیم شروع شده. درد اینجاست که ما جلوی چشمون این اتفاق رقم خورده، ترس سراغ ما اومده، دوگانگی سراغ ما اومده و نتوانستیم دینداری رو تو این تاریخ رقم بزنیم، محقق کنیم، اون دینداری که خدای متعال از ما میخواد. این خیلی نکته مهم. ببین شما الان میرید حرم امام رضا، کربلا، اربعین. آقا این اومده امامو قبول داره، مشکلی هم نداره، سلام میده، گریه میکنه، ابراز محبت میکنه. این جوانای مذهبی رو میخوام بگم. اما آیا این دینداری که الان داره میشه، آیا این زائری که به زیارت امامش میره، همون دینداری که تو این تاریخ هست؟ سوال، این سوال مهمیه. شما رفتی گوشه، یعنی رفتی حرم امام رضا، یه گوشه برو بشین زوار علی ابن موسی رضا رو نگاه کن، چه عشقی، چه محبتی، دور زری حضرت چقدر شلوغ. اما همین آقا این شاید بهشت هم بره فردا، اون رابطه خودش با بهشته، من با اون کاری ندارم. اما اینکه آینده دینداری ما بر اساس شکل گرفتن جهان سوم چطور محقق خواهد شد، به این فکر کردن یا نه، فکر کردیم یا نه، دیندار بودن ما، مذهبی بودن ما در امتداد این شروع تمدن نوین هست یا نه، یا صرف یک حال خوش معنوی بودن، یا صرف این که شما بری از یه منبع نور تغذیه کنی، به یه آرامشی برسی، صرف اینه یا فراتر از ایناست؟ این سوال مهمی. بعد ان شاء الله ما میرسیم که وظایف ما چیه نسبت به اون جهان سوم، که یکی از وظایف من خدمتون عرض کردم و اون بررسی و رصد دغدغه‌های متفکرین غربیه مدرنه. این خیلی مهمه. یه پیشنهادم دارم برای هفته بعد، میخوام یه ذره مشارکتتون انشاءالله بیشتر بشه و بهتر از اینا بشه، اونم نگاه شهید آوینی به تمدن مدرنه. انشاءالله برای جلسه بعد اینو کار کنی، خیلی دیگه آسون و دم دستی و کسی که میتونه ما رو یه چشم‌اندازی برای ما ترسیم کنه، کتابش هست تو این زمینه، اونو میتونید مطالعه کنید و مطالبی که از ایشون هست رو بررسی کنید. و حضرت آقام امسال اگه اشتباه نکنم دو بار اسم شهید آوینی آورده، و در مورد این شهید آوینی حضرت آقا فرمودن این رزمایش عمومی به معنای واقعی کلمه یک کار اسلامی و خدایی بود، این کمک مؤمنانه اتفاق در کرونا افتاد. ای کاش، حضرت آقا میفهمند، ای کاش کسانی بتوانند مثل شهید آوینی روایت کنند این جهاد عظیم و عمومی را، هم در گفتار و هم در نوشتار و هم در کارهای هنری و نمایش‌ها و پدیده‌های هنری. یکی از امتیازهای شهید آوینی این بود، جهانی فکر میکرد، شهید آوینی جهانی فکر میکرد و اسلامی عمل میکرد. که حضرت آقا میفرماید مثل ایشان در گفتار، در نوشتار و در کارهای هنری و نمایشا و پدیده‌های هنری ای کاش بودن. یعنی ما تو اینجا خلأ داریم، شهید آوینی رو احتیاج داریم. از این منظر ما انشالله با اون عینک قشنگی که شهید آوینی داشت، اون عینک رو به چشمای مبارک بزنید تو این هفته، و برای هفته بعد انشالله با نگاه آوینی، نگاه آوینی به تمدن مدرن اینجا حاضر بشید و خواهید دید چه کمکی خواهد کرد که ما حضور سری و گسترده در اون تمدن نوین، در اون جهان سوم انشاءالله داشته باشیم. ما برسیدن به اون جهان سوم باید از بین این دو جهان عبور کنیم، جهان سنتی، جهان مدرن. راهش اینه. میتونه شهید آوینی تو این ابتدای جلسات به ما خیلی کمک کنه. اگه دیدید خیلی حال داد و لذت بردید، انشاءالله جلسات بعدم با شهید آوینی جلو میریم و خیلی شما رو میتونه انشاءالله به اون نتیجه مطلوب برسونه. دو تا جمله از این متفکرین غربی خونم، اونا که مینویسن جمله مهمیه، بعد انشاءالله یه چارچوبی از مسئله رو مطرح کنیم برای انشاءالله جلسه بعد، انشاءالله دست پر ببینمتون. یه جمله از نیچه است، جمله درستیه و باید روش خیلی تأمل کرد، که من اخیراً خدمت دوستان شب جمعه عرض کردم که مکتب توحیدی خروج از ظلمات. نیچه میگه زمین رو نبینی آسمانی نمیشوی. ما اگر بتونیم هویت انسانی خودمون رو تو این تاریخ، هویت انسانی دینی خودمون رو تو این تاریخ بهش دست پیدا کنیم و زمین رو بگیریم، خیلی آسمانی تر خواهیم شد. یا ویژگی حاج قاسم که دنبال زمین بود، زمین رو میگرفت، به کمک اون گرفتن زمین آسمانی تر شد. حالا درباره این زیاد صحبت کردیم دیگه، اونایی که میخوان با اون عنوان مکتب توحیدی خروج از ظلمات، اونجا بحث رو مفصل کردیم که بعضیتون سنت موندن دیگه، قناعت و زهد و یه جور تفسیر میکنن که انه دنبال زمین نیستن. ایام فاطمه نزدیک حضرت زهرا سلام علیها رفت دنبال زمین، حاج قاسم سلیمانی هم همون راه مادرش رو رفت، خانم فاطمه زهرا سلام علیها، حضرت زهرا رفت دنبال فدک، فدک رو میخواست. این فدک رو داشتن دنبال در واقع آسمان بود، راه آسمان ها تو زمینه و به خاطر این فدک سیلی خورد. این نکته مهمی ها. بعد خلیفه اول گفت اگه دنبال زمینی یه من از زمین خودت بدم. اکی دختر پیامبر دنیا پرست شده. بعد در ورطه فدک خلیفه دوم گفت اگر علی زمین داشته باشد یار هم خواهد داشت. پس این حرف درستیه که نیچه میگه زمین رو نمیبینی، زمین رو نبینی آسمانی نمیشوی. حرف درستی. ما اگه زمین رو، من حالا من نمیش، ما اگه زمین رو نمیخواستیم پس چرا ما رو روی زمین آوردن؟ ما رو به زمین آوردن، آوردن توسط همین زمین آسمانی بشیم، توسط همین زمین حقیقت آسمانی خودمون رو کشف کنیم و تمام بزرگای مشاهده ما توسط همین زمین آسمانی شدن. شاید بعضی به بحث کفه وارد کنن، بیان آقا ما اصلا این که دنیا پرستیه، این که گرفتن جهانه، این که مدیریته، این که حب مقامه، آسمان رو میخوای به دست بیاری باید دنبال اینا باشی. در غیر این صورت تو جهان سنتی داری دست و پا میزنی و خودتو تو اون تاریخی که خدا حاضر کرده پیدا نکردی. من یه روایت آوردم مثلا اول بحث بخونم، روایت فوق‌العاده از امام صادق علیه السلامه که هنر انسان عاقل این است که زمانه خود را بشناسه و متوجه باشه حقیقتا در چه جهانی حاضر است. حالا عربیشو بخونم آوردم. امام صادق علیه السلام میفهمند و علل عاقل، خیلی حدیث مهمی ها، یعنی تأیید میکنه این مباحث این دو سه جلسه ما رو، و علل عاقل ان یکون عارفا به زمانهی. میفهمند وظیفه هر انسان عاقل این است که نسبت خود را به زمانی که هست پیدا کنه، آگاهی لازم نسبت به زبانش داشته باشه، عارف باشه به زمانی که حضور داره، تو چه تاریخی حضور داره. یک. دو، علا شعنه، خیلی مهمه حالا که شناخت و مطابق زمان شناسیش با هر رخدادی روبرو شود. هر رخدادی که تو تاریخش اتفاق میفته نسبت به همون تاریخی که معرفت داره باشه. سومی شده اصلا بگم دیگه قش میکنی. عارفن به زمانهی، مقبلن علا شعنه. سه، حافظن للسانه، و زبان خود را در کنترل داشته باشد تا مطابق زمانه خود سخن بگوید. حرف ما اینه. و علل عاقل ان یکون عارفا به زمانهی، مقبلا علی شأنه، حافظا للسانه. وظیفه هر انسان عاقلی آن است که نسبت به زمانه خود آگاهی لازم داشته باشد، اولا. ثانیا مطابق زمانش با هر رخ، ببین مطابق زمانش، اون جهانی که الان پیش روش، تمدن مدرن، با هر رخدادی روبرو شود، بپذیری اینو، ترس نداره که. سومیش خیلی مهمه، ما دنبال اینیم تو این جلسات، دنبال اینیم. و زبان خود را در کنترل داشته باشد تا مطابق زمانه خود سخن بگوید. این خیلی مهمه، برای اینکه متصل بشه به ادامه بحث ما اینطوری آوردن که این نکته مهمی ها که ویژگی حاج قاسم هم اینو میدونن، انسان این تاریخ انسانی است که در جهان بودن را جهان خود میداند، نه شهر و روستای خود را و آنچه در جهان بودن خود را دنبال می کند. بعضی جهانشون آشپزخونه شونه، بعضی جهانشون از سر سفره تا بیت الخلاه، بعضی جهانشون قبیله خودشونه، فامیل خودشونه، بعضی جهانشون استان خودشونه، دهات خودشونه. میگه تو یک انسان جهانی، زمانه باید ببینید در چه جهانی حضور پیدا کردی، در چه تاریخی هستی، نه که زمانی که الان سر کاری. بعضی جهانشون کارشونه، تو باید جهانی فکر کنی، جهانی باشی. یه بار دیگه بخونم. انسان این تاریخ انسانی است که در جهان بودن را جهان خود میداند، باید جهانی باشه، نه شهر و روستای خود و آنچه در جهان بودن خود را دنبال میکنند، که بعد از اختراع ماشین و هواپیما و اینترنت عملا آماده است که حضور ملکوتی خود را تجربه کند، و بدین لحاظ ما باید خود را و بقیه انسان‌ها در این فضا ببینیم و همدیگر را درک کنیم و با همدیگر به گفتگو بیاندیشیم، و این یعنی در تاریخ حاضر باشیم که انقلاب اسلامی شکل داده. الان بعضی دارن زندگی میکنن، دینداری میکنن، کلاس اخلاق دارن، رساله دادن، اما تو اون جهانی که انقلاب برای اینا گشوده حاضر نیستن. اصلا اینا در زمان خودشون زندگی نمی کنن، سنت رو خوندن، در سنت در گذشته دارن زیست می کنن. بعضی از دینداره ما حرم میرن اینطوریه دیگه، همون مطلبی که مثلا منظورم این بود. ما تا حالا چی گفتیم؟ من تاکید به این مقدمه دارم، میدونم شاید شما هم حوصله کنید، خیلی مهم. تا حالا ما به اینجا رسیدیم که اینا هم یه فرضیه در نظر میگیریم که دوستان ایراد نکنن. عرضم اینه، با فرض آن که انقلاب اسلامی در ذات خود در این تاریخ میتواند جهانی را بین دو جهان بگشاید، یعنی بین جهان سنتی و جهان مدر میتوان به انقلاب اسلامی به این موضوع اندیشه کرد. اینو یه فرضیه میدیم، آقا یه انقلاب اومده، بیاید فکر کنید که میتواند با هویت دینی و قدسی در مواجهه با عقل مدرن در تا با هویت، خیلی مهمه، با هویت دینی و قدسی که در اختیار داره انقلاب در مواجهه با عقل مدرن در تاریخی حاضر شود که امروز جهان بشری با نظر به خرد مدرن در آن حاضر است. این تمدن مدرنی که هست، بشر با خرد مدرن تو این حاضره، ما میتونیم با اون هویت، یعنی انقلاب میتونه ما رو ببرتون تمدن، با هویت دینی و قدسی در مواجهه با عقل مدرن در تاریخی حاضر شویم که امروز جهان بشری با نظر به خرد مدرن در آن حاضر است، ولی با هویت قدسی که نه خدا در آن غایب باشد و نه حضور گسترده و جهانی انسان. موضوعی که سعی شد در مباحث گذشته عرض شود با نظر به این است که خدا حاضر و در اراده خدا خودمونو پیدا کردن باشه. درست شد آقا؟ حالا مطالب هست، من دیگه فاکتور میگیرم. ما بنا داریم بر همون جلسه گذشته گفتم اراده، حضور در اراده، یکم وظیفه، درسته؟ ما دنبال اونیم تا یه جاش ایشالله باید بریم. بعد یکی از ارادای خدا بر اینه که آقا صاحب از زمان ظهور کنه، اون در راستای همین اراده خداوند متعال که با انقلاب رقم زده. یعنی اگر ما میخوایم در اون ظهور صاحب الزمان حاضر بشیم، ابتداش از همین انقلابه تو این تاریخ که ما هستیم، و یعنی که از همون بعثت پیامبر این آغاز شده، شک گرفته و اون وظیفه مؤمنین به درستی انجام نشده، 1400 سال فاصله افتاده، ما میتونیم اینو برسونیم به اون نقطه‌ای که باید برسونیم. یعنی به نظر من تمدن صاحب الزمان در واقع شک شروع شده با انقلاب، باید دیگه همه رو ما حاضر کنیم تو اون جهان سومی که ما مد نظرمون داریم میگیم. نکته بعدی، پس همونطور که انقلاب اسلامی با هویت قدسی در جهان حاضر شد، فلسفه‌ای که میان دو فلسفه اسلامی و غربی است باید خود را در جهان امروز معنا کرد و بتوان با هویت فلسفی در جهان متفکران غربی حاضر شد. یعنی خود را بین کانت و هگل و نیچه و هایدگر و گادامر حاضر نماید، ولی در عین مواجهه با آنها خودش باشد، همون که مقدمه به شما گفتم. چه مواجهی؟ مواجهی که حاکی از نوعی معاصرت و زمانشناسی است. این خیلی نکته مهمی که ما بهش ایراد کردیم. مطلب آخرم، همون مطلب گذشته است، دارم بازم تاکید میکنم از اهمیتش. بعد ایشالله جلسه بعد با شهید آوینی وارد اون فلسفه تمدن مدرن انشالله بهش میرسیم. حالا میخوام خلاصه این دو سه جلسه رو خدمتون عرض کنم. ماییم و سه گذرگاه، یا باقی ماندن بر باورهای دینی گذشته بدون حضور در تاریخ جدید. این که صحبت کردیم میتونیم این اتفاق رو رقم بزنیم که خیلی تو همین گیر کردن. ماییم و سه گذرگاه، یا باقی ماندن بر باورهای دینی گذشته بدون حضور در تاریخ جدید، این همون حدیث امام صادق که من خوندم، نشنویم نخونیم، که به این میان تهجر، نوعی از تهجر، و یا حضور در تاریخ مدرن رعایت آداب دینی در امور فردی. تمدن مدرن متفکرش اینو میگن که این هم نوعی تهجر به حساب میاد از منظر دیگه. تاریخ این که فاعتبروا یا اول الالباب از این منظره که گواه است که اگر یا باقی بمونیم بر باورهای دینی یا حضور در تاریخ مدرن با رعایت آداب دینی و فردی داشته باشیم، نوح سرای وطن مرده خیش خواهیم بود. یعنی در جایی که هستیم مرده بیش نیستیم، یعنی در اراده خدا حاضر نشدیم و اون تکلیفی که مد نظر خداست نسبت به ما حاصل نشد. شاید به مشکلات مردم غمگساری کنیم و رفع آن مشکلات دغدغه داشته باشیم. این شاید نگاه دوم، نگاه به سیاست مداراست دیگه، دولت مرده ما که حضور در تاریخ مدرن و رعایت آداب دینی در امور فردی رو دارن. اینا این همچین تفکریه دیگه. ما بخوایم خوشبینانه بهشون نگاه کنیم، مشکلات مردم هم در نظر دارن، غمگساری هم میکنن و برای رفعش دغدغه داره، ولی همواره در رفع جدی آن مایوس خواهیم بود. به اون غایت انسان نمیرسیم، به اون تکامل انسان با این تفکر نمیرسیم که آخر میان میگن آقا منابع انسانی محدود، طبیعت محدود، تعداد انسان ها بالاست، باید 1 میلیارد 2 میلیارد حذف بشه. درسته؟ اما گذرگاه سوم گذرگاهی است که در یک کلمه جهانی است بین دو جهان که با انقلاب اسلامی به ظهور آمده. همین که متولد شد انقلاب اسلامی، اون جهان داره شک میگیره، جاشو بین این دو جهان داره باز میکنه. جهانی که همه امیدهای قرن 19 جهان مدرن جهت رفع مشکلات انسان در آن هست، جهانی که همه امیدهای قرن 19 جهان مدرن جهت رفع مشکلات انسان در آن هست، بدون آنکه خود در آن غایب باشد، با نظر به ذات انقلاب اسلامی میتوان آن جهان جهانی باشد که با انقلاب اسلامی به ظهور می آید. درست شد آقا؟ پس ما الان تو طرح بحثی که میخواییم با هم ایشالله گفتگو کنیم دیگه فکر نکنم مشکلی باشه، یا اون عزیز ما کامرانی گفتش من برام ملموس نیست، دیگه با این جلسه دیگه کاملا ملموسه ما داریم کجا صحبت میکنیم، چی داریم میگیم. شما شاید الان پیش من نشستی این حرف رو قبول کنی، شاید بعضیتون قبول نکنی. برای اونا که قبول میکنن من تأکید میکنم، هستن یه عده که همچین باوری ندارن، تقابل این مکاتب سر اینه، این نوع نگاه رو ندارن، این زاویه دید رو ندارن. ما باید ایشالله چیکار کنیم؟ این مطالب که عرض کردم و بعد ایشالله بتونیم تاریخ رو هدایت کنیم، به اون حقیقت خودش تاریخ برسه. به قول امروزی تاریخ رو در تاریخ خودش حاضر کنیم. عرضم تمام با جمله هگل، ایشون میگه که انسان ها، خیلی جمله قابل تأملیه، مثل همون جمله نیچه که عرض کردم، انسان ها به اندازه آگاهیشون آزادن. آزادی انسان در گروه آگاهیشه. انسان ها چقدر آزادن؟ همون اندازه که میدونن، آگاهن. ما این آزادی رو داشته باشیم با توجه به این آگاهی که کسب میکنی. پس پیشنهاد من برای جلسه بعد ایشالله همه ایشالله مطالب شهید آوینی، نگاهی که به تمدن مدرن داره شهید آوینی با اون عینک زیباش، ایشالله دنیا رو چطور میدید، شما هم همونطوری بدونید که این کمکه، که این کمکه برای ترسیم اون شرایط مطلوب جهان سوم. ایشالله جلسه برسه به جایی که ما در اون شرایط مطلوب که دنبالشیم چیکار کنیم، اونو ترسیم کنیم، جزئیاتش رو با هم بررسی کنیم انشالله. نکته اینجاست که ما حرف داریم که انقلاب این ظرفیت رو داره و این شروع شده، اون وریا و خیلی از متفکرین داخل ناامیدن، اما تو بیانات حضرت آقا این امید هست. ببینید الان ما این 3 جلسه داریم با هم صحبت میکنیم، در واقع ما داریم خودمون رو حاضر میکنیم در اون منظومه فکری امام و حضرت آقا. شاید تو خلال این صحبت‌ها شما بگید منظور حضرت آقا این بود، من به آینده خوشبینم، تمدن نوین اسلامی که حضرت آقا فرموده. بعد آقا چی رو میبینن که شروع میکنن بیانیه گام دوم انقلاب مینویسن؟ نقش این بیانیه گام دوم انقلاب، شکل گرفتن سریع و گسترده اون جهان سوم چیه؟ فرصت کرد بیانیه گام دوم بخونید. ببین ما با این نگاه وارد مطالب حضرت آقا بشیم، وارد روایات بشیم، وارد گفت و شنود هایی که روزمره با خودمون با دیگران سر کلاس با اساتید داریم، یه دریچه فکری جدیدی برای ما باز میکنه. بعد اگر برسیم هیچ موقع این مطلب رو نخواهیم گفت که خدا چرا من آفریده، خدای ممنونتم که من آفریدی. حضور ما، حضور تاریخی خودمون رو گم کردیم، بعد میگیم خدا چرا ما رو آفریده. بایدم بگی خدا چرا تو رو آفرید، چون درک حضور تاریخی نداریم. و نکته مهمتر اینه که خدا، باور کنید، در یکی از بهترین تاریخ ما رو آفریده، تاریخ حضور خود انقلاب. دست خدا پررنگتر از بقیه دستای خدا در تاریخه. و چقدر ما میتونیم نقش آفرینی کنیم و دیگرانو هدایت کنیم، و چقدر هستن داریم میبینیم که اصلا در این تاریخ که خدا آفریده حضور پیدا نکردن، جهانشون همون خونشه، ماشینشه، خیلی سر کارشه، همون جهانی که برای حیوانا خدا آفریده. یه صبحونه و یه نهار و یه طعام یه شامی و نزدیکی اون حیوانه با جنس مخالفش و یه تولید نسل. خب انسان چی؟ انسان اون به اون تکاملی که قرار دست پیدا کنه چی؟ اینا نکته هست. یه سری مثلا که اون انقطاع نباید از سنت باشه، بعضیا تحجر دارن نسبت به تمدن سنتی و همچنین تحجر در تمدن مدرن دارن. این فرضیه ما یه فرضیه منطقیه و جای تفکر داره، جای فکر داره، انسان دنبالش باشه و به چیزای خوبی ایشالله جلوتر میرسیم و میگم دریچه‌های عمیقی به روی ما باز خواهد شد ایشالله. به حق حضرت زینب سلام الله علیها که ایام میلاد با سعادت خانومم هست، ایشالله نظر کنه. همونطور که خانوم اون هویت تاریخی خودشو پیدا کرد، هر کی بود تو گودال میمون، جدا نمیشد، میگفت بذار منم حسین همینجا باش. اما ادامه اون تاریخ که ابو عبدالله به آیندگان گشود، از زینب اونو تکمیل کرد، اونو ادامه داد. و واقعا این حدیث امام صادق که عارف به زمان بود و با رخدادهایی که تو تاریخش بود خودشو آماده کرد نسبت به زمانش و حافظن للسانه بود و اون سخنوری حضرت زینب مصداق همین حدیثه. ما باید زینبی وار انشاءالله این مسیر رو ادامه بدیم و بدونیم تو ما چه خبره. خدا رو غایب نبینی. غربی توکل ندارن، ما بهشون توکل. اونا خدا رو غایب میدونن، اونا بین طبیعت و خدا فاصله انداختن. حضور میگه خدا غایبه، حضور نیست، حاضر نیست. ولی ما میگیم هست، ارادش هست، توکل داریم و با این توکل و نصرت الهی و اینکه خدا گفته من ولی شما هم، میتونه ما رو به اون حقیقتی که بر اون ما خلق شدیم برسونه. و این رفقا الله اکبر، این الستو بربکم یعنی همون عهدی که ما با خدا داشتیم. قالو بلا شهدنا، درسته؟ الستو بربکم، قالو بلا شهدنا. اگر ما بتونیم حضور تاریخ خودمون رو پیدا کنیم، عارف زمان باشیم و بتونیم تو اون تاریخی که هستیم جهانی فکر کنیم، جهانی نظر بندازیم به تاریخ، به این مطلب میرسیم. این تفسیر میشه الستو بربکم قالو بلا. این قالو بلای اون موقع نمایان میشه، هویدا میشه، شهدنا میشه. الستو بربکم رو با شهدنا ما میتونیم چیکار کنیم؟ شهدنا، با اون حضور تاریخی به اون الستو بربکم برسیم انشاءالله، به اون عهدی که با خدا بستیم و بله گفت. مثال خانم حضرت زینب سلام الله علیها و تمام شهدای مدافع حرم صلوات قرآن برسیم.